أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله أهل الله. بحث در این بود که عاملین، کسانی که در رابطه با زکات بررسی میکنن، جمع آوری میکنن، زکات ها رو نقل و انتقال میدن تا بعد تقسیم کنن بین فقرا، اینا رو عامل بهشون میگن. و این عاملین فقر درشون شرط نیست، لازم نیست حتما فقیر باشه، بلکه عرض کنم که همین مقدار که کار میکنه، عمل میکنه، همین کافیست. ولو خودش یک آدم غنی هست، ثروتمنده، اومده جمع آوری زکات میکنند، عرض کنم که محاسبه میکند، می نویسد، توزیع میکند، علی حال شرط درش فقر نیست که باید حتما فقیر باشه، باید کار بکنه و در مقابل کاری که انجام میده این پول رو میگیرد. بنابراین در اینها فقر شرط نیست. در این که آیا شرایطی هم باید داشته باشن اینها، یا این که نه، کافیست که همینقدر بیاد عمل بکنه و یه کاری انجام بده در رابطه با صدقات، بعضی گفتن شرایطی داره، حتما باید این شرایط جمع باشد تا منصوب بشد از طرف حاکم، چون گفتیم شرطش نصب، هر کسی خودش بخواد بره زکات بگیره جمع آوری بکند درست نیست، تصرف در مال غیر حرامه. این خودش یه ولایته، ولایت بر قبض، اختیار داشته باشد زکات رو جمع آوری کند، این ولایت باید از طرف حاکم معین بشه، به این داده بشد. اگر منصوب نباشد برای عامل بودن، حق ندارد این کار رو بکند، تصرف در مال غیر، تصرف در مال غیر حرامه، باید نصب بشه. که لذا گفتیم یه بحث هست که آیا در زمان غیبت ساقط میشه این سمت، سمت عاملین، یا موجوده، چون شرطش نسبه و امام که نیست، غایب است، پس نیست که نسب بکنه، پس بگیم ساقط. امام فرمودن که نه، اقوا عدم سقوطه، ولو زمان غیبته امام نیست، اما بالاخره یه حاکمی، یه فقیهی پیدا میشد، مبسوط الیت باشد در هر گوشه از جهان، یه فقیهی پیدا شد مبسوط الیت. مبسوط الیت یعنی عرض کنم که نفوذ کلمه داره، حرفشو میشنوند. اگر یک فقیهی هست نفوذ کلمه داره و میتوند نصب بکنه افرادی رو برای جمع آوری زکات، همین کافیست، ولایت دارد، اینها فقیه از طرف امام ولایت داره، این کارو میکنه، پس در زمان غیبت ساقط نیست این منصب. هر فقیهی، ولو حکومت اسلامی نداریم، اما بالاخره یک فقیهی، یک ملایی یه جا پیدا میشن، اون فقیه مبسوط الیت باشه، میتوند این کار رو انجام بده. لذا گفتیم که همون فقیهی که مبسوط الیده با اینها به عنوان اجاره ممکنه قرارداد ببند، یا به عنوان چی؟ به عنوان جعاله قرارداد میبند. میگه شما یک سال وایسا جمع آوری زکات بکن، ماهی این قد ما بد میده، یه قرارداد مال و اجاره. این مال سهمی از زکاته، یه سهم از زکات رو بین این عاملین تقسیم میکند، نه به عنوان زکات بلکه به عنوان مزد، اجرت المثل. ولو این که فقیرم نیست، خودش غنیست، از این زکات بش میدیم در مقابل کاری که انجام میکنه، نه در مقابل یعنی مجانیت و فقر. بنابراین پس یا به عنوان اجاره یا به عنوان جعاله. یه وقت هم هیچ کدام رو قرار نمیذارد. حاکم شهر میگه هر کس امسال این کاری که در رابطه با جمع آوری زکات هست تقبل کنه و انجام بده، من یه مبلغی بهش میدم، تعیینم نمی کنم. یه نفر متصدی میشد، میره تمام زکات ها رو جمع آوری میکند میاره، حاکم شهر یا اون ولی فقیه یا اون امام هر که هست عرض کنم که یه برآوردی میکند که چقدر زحمت کشیده، چقدر کار کرده، چقدر مسافرت رفته این طرف اون طرف، به تناسب مقدار زحمتی که کشیده یه مبلغی بهش میدن، اینم کافیست. پس یا به عنوان مال الاجاره است، یا به عنوان جعال، حق جعاله است، یا ختم هیچ کدام نیست، فقط یه کاری را انجام داده، حاکم بررسی میکنه به تناسب مقدار زحمتی که کشیده است یه پولی بهش میده، همین را میگیم کافیست. و بنابراین پس از بابت زکات نیست که ما بگیم یشترت و فیه الفقر، به فقیر باید زکات داد، نه، این در مقابل عمله، عملیست انجام داده، زحمتیست کشیده، این پول را بهش میدن ولو خودش عرض کنم که غنی باشد. این بحث رو گذشتیم ازش. گفتیم بعضی یه شرایطی نقل کردن که امام ذکر نکردن اون شرایط، شایدم وجه این که امام شرایط رو ذکر نکردن، شاید وجهش این باشد که دلیل کافی برای این شرایط نداریم که حتما باید مثلا این عادل باشد، امین باشد، مسئله دون باشد، فقیه باشد. حالا شرایط میگه امام اصلا متعرض نشد. در شرایع مرحوم محقق شرط میگه یشترت و یجب و شرط، باید اون کسی را که نسبش میکنن برای عامل بودن دارای شرایط باشه. مرحوم شیخ در مبسوط میگه، مرحوم عثمان کاظم یزدی در عروه، اینا همه شرایط رو برای اون منصوبین ذکر میکنن و بهش هم فتوا میدن که یشترتو در اون کسی که منصوب میشه از طرف حاکم برای عامل بودن، یشترتو درش این شرایط، فتوا هم میدن. خب چیه اون شرایط؟ عرض کنم که مرحوم محقق در شرایع این عبارت رو دارد، فرمود و یجب ان یستکمل فیهم اربع صفات، واجب است، فتوایی به وجوب میده، واجب است یستکمل فیهم، کامل بشه، جمع بشه در اون منصوبین چهار صفت. اول التکلیف، باید اون کسی که نسبش میکنن برای جمع آوری زکات باید مکلف باشد. چی خارج میشه؟ سبی. سبی مکلف نیست، پس یه سبی بچه رو غیر مکلف رو نمیشه او رو منصوب بکنه. مجنون، اگر کسی جنون دارد تکلیف نداره، به او رو نمیشه منسوب کرد. پس شرط اول تکلیف، یعنی بالغ عاقل، ول ایمان. شرط دوم این است که مؤمن باشد. مؤمن عرض کنم که در مقابل مخالف سنی، باید شیعه اثناعشری باشد. غیر اثناعشری را نمیشه به عنوان عامل نسبش بکنه. این دو. ول عداله، باید عادل باشد. میخوام اختیار مال فقرا رو در اختیارش بگذاریم، اختیار جمع آوری و هر چونم که محاسبه و توزیع و اینها رو به اختیارش بذاریم، اموال فقرا رو در اختیارش بذاریم، باید عادل باشه. اینم یه شرط. چهارم و الفقه، باید فقیه باشد. مسائل شرعی در رابطه با جمع آوری زکات و توزیع زکات رو بداند مسائلش، چون اونایی که زکات بده هستن که اونا معمولا مسائل رو نمیدونه. همینقدر گندم دارد اما نمیدونه گندم به چه حد نصاب که برسد زکات داره. الان این گندمش تو خرمن به حد نصاب هست یا نیست، زکات بهش واجبه یا نه، اون نمیدونه. پس این که میره میخواد زکات بگیرد، باید ببیند به حد نصاب هست یا نیست. علاوه بر این به حد نصابم رسیده، باید چقدر بگیره؟ 21 باید بگیرد یا 10-1 باید بگیرد؟ در گوسفند و گاو و شتر حد نصابش چقدر؟ گوسفند به چند عدد که برسه زکات داره؟ برای اخذ اون مواردی که زکات هست، میخواد گوسفند 10 تا گوسفند بگیره، آیا شرطی دارد اون گوسفند رو؟ در همین حد، بله، در همین قد فقاهتش در حدی که مسائل شرعی زکات رو بداند. شرایط اون حیوانی که میخواد بده، پیر باشه، جوان باشه، اگر مریض باشه میتوند بابت زکات بگیره یا نه، یا این شرایط رو باید بدونه. عرض کنم که پس شرط چهارم الفقه. مرحوم محقق در شرایع این چهار تا شرط رو کرده، بعدم خودش فرمود چهار شرط، اما دو چیز دیگه هم باز تعبیر میکنن، ون لا یکون هاشمیگن. اون کسی که به عنوان عامل میخوام کاری بکند راجع به زکات و از سهم زکات بهش بدیم، نباید هاشمی باشه، چون زکات به این زکات به سادات نمیرسه، اوساخ مال. این مالی که به عنوان زکات گرفته میشد از اوساخه و شأن اینها نیست. لذا ان لا یکون هاشمی. اینم بالاخره انما صدقات، همین صدقات، این زکات، انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. یه سهم از همین زکاتی که اوساخ مال هست میگیریم، همین قدر یه سهم به فقرا میدیم، یه سهم هم به اینا میدیم. همون یه سهم زکات تقسیم میشه بین این عامدی. لذا میگه شرطش این است که از باب زکات، یعنی از باب سید هاشمی نباشه. و فی اعتبار الحریه ترددون، بر اون محقق میگه آیا باید حرم باشه یا عبدم باشه کافی است؟ اون میگه در شرط حری اعتبار حریت ترددون، به فتوای صریح نرسیده که فتوا بدهد باید حر باشد، اونو تردید با تردید میگذره. پس مرحوم محقق در شرایع این چند تا شرط رو میگه یجب، واجب است در اون منصوب برای عامل بودن این شرایط داشته باشه. حالا
هاشمی باشه
نباید حق عرض میکنیم، حالا اجازه بدید ما نقل میکنیم. در مبسوط مرحوم شیخ، ایشونم قائل است به شرایط، فرمود بر این که اذا مرحوم شیخ در مبسوط، اذا اراد الامام ان یولی رجلا علی الصدقات، اگر امام یا حاکم میخواد یه شخصی را متولی جمع‌آوری زکات قرار بده، اذا اراد الامام ان یولی علی الصدقات احتاج الی ان یجمع ست شرایط، باید در اون شخصی که میخواد او رو متولی جمع آوری زکات بکند باید 6 شرط محقق باشه. احتیاج به این دارد که ان یجمع ست شرایط، البلوغ و العقل، یکی باید بالغ باشد، صبی نباشد، عاقل باشد، مجنون نباشد. این همون شرطی است که محقق فرمود تکلیف، مرحوم محقق فرمود مکلف باشه، یعنی بالغ عاقل. ایشون تصریح میکنه مرحوم شیخ فرمود البلوغ و العقل و الحریه، باز محقق گفت که در اعتبار حریت تردید هست، مرحوم شیخ نه فتوا میده، فرمود شرط سوم این است که حر باشد، آزاد باشد، عبد نباشد، عبد رو نمیتوند منصوب کند برای این کار، ولی اسلام شرط دیگرش نیست، مسلمان باشد. مرحوم محقق فرمود مؤمن، اشتراط ایمان خاص، ولی ایشون فرمود اسلام. مرحوم شیخ در تهذیب در مبسوط شرط اسلام میکند، ولی امانه، باید امین باشد. مرحوم محقق شرط کرد عدالت، ایشون فرمود ولی امانه، همقدر که امین باشد، حالا ولو عدالت هم ندارد. ولی فقه، این 6 تا شرط، البلوغ ولی عقل ولی حریه ولی اسلام ولی امانه ولی فقه، فقه هم به همون مقداری که گفتیم مسائل را بدونه. فَإِنْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا، عرض کنم که لم یجوز ان یولیه، اگر این شرایط کسی ندارد جایز نیست که او رو حاکم به عنوان ولی که برای جمع آوری صدقات تعیین کن. پس اون 6 تا شرط، مرحوم محقق 4 تا گفت ولی بعد همون شرط ان لا یکون حاشمی رو اضافه کرد. اینجا مرحوم عرض کنم که شیخ 6 تا شرط قرار داد. مرحوم اسلام کاظم یزدی در عروه، ببینید اینا فتوا میدن با این شرایط، اگر این شرایط نباشد میگه لم یجوز ان یولیه، جایز نیست که او رو به این عنوان منصوب کند. فرمود در عروه و یشترط فیهم، شرط میشه در عاملین 1 التکلیف بالبلوغ والعقل، باید مکلف باشد یعنی بالغ عاقل، ولی ایمان، باید مؤمن باشد یعنی شیعه باشد، اثنا عشری باشد، بلی العداله، تنها ایمان کافی نیست، باید عادل هم باشد، ولی حریه، باید عبد نباشه، آزاد باشد، ولی حریه ایزن علل احوت، نه املا بس بالمکاتب، یه قدی تنزل میکنه میگیم حر باشه عبد نباشه، ولی حالا عبدیست که مکاتبه، قرارداد بسته با مولاش که آزاد بشه، اگر اینقدر پول بده آزاد میشه، مکاتبم میتوند نصبش بکند. حالا عبد خالص نیست، عرض کنم که عبودیت خالص نداره، یه رائحه از آزادی بهش خورده که الان مشروط هست به این که اگر یه مبلغی رو داد آزاد میشه، میگه لا بأس بالمکاتب. و یشترط ایضا معرفت المسائل المتعلقه بعملهم، همون فقه که اون دو بزرگوار تصریح کردن، فقه یکی از شرایط فقه در محقق در شرایع و روم شیخ در مبسوط گفتن فقه، یشترت و فقه. اینجا مرحوم صاحب عروه توضیح میده یشترت و ایزن معرفت مسائل متعلقت به عمله، مسائلی که راجع به این عمل هست، عملش این است که جمع آوری زکات بکنه، مسائل مربوط به اینو بدونه. پس مراد از فقه نه اینکه فقیه باشد و درس خونده باشد، این مسائل بدونه، معرفت مسائل المتعلقت به عمله، اجتهادن او تقلیدن، یا رفته خونده مجتهده پس مسائل میدوند، ان اجتهادن، یا نه ان اجتهادن نیست، ان تقلیدنه، فتوای مجتهدشو میدوند، شرایطی که برای جمع آوری زکات رسالشون نوشتن خونده، ان تقلیدن شرایط رو میدوند. بله بله،
تعبیر اونایی که قبول بودن فقه، یعنی فقیه باشه طرف دیگه،
خودشون تصریح میکنن. مرسد مرحوم چی محقق میگه ولو به مقدار این که مسائل اینها رو بدانن، فقه رو شرط میکنه.
بله
بله بله بله، حالا
تو میشه فقیه متجزیه
نه حتی میگه تقلیدن هم مجتهد لازم نیست، متجزی هم باشه، مقلد باشه. مرا عرض کردم اونایی هم که شرط میکنن فقه را، نمیگن یعنی مجتهد باشن یا درس فقه خونده باشن، مرادشون از فقه نیست که مسئله دان باشه، مرادشون از فقه اینه. لذا اینجا مرحوم صاحب عروه تصریح میکنه، مراد همونا رو دارد بیان میکند، تصریح میکند.
این مسئله تکلیف باید مکلف باشه، اینا از شرائط تکالیف عبادیه و این اصلا موضوع ربطی نداره به اون مثلا چرا تکلیف باید باشه. اگر بله دلیل تعبدی داریم به چی
حالا میگیم، حالا دلیلشون رو میگیم. میگن تکلیف یعنی این که این باید بالغ باشد، عاقل هم باشد، یعنی تکلیف به گردنش اومده باشد، به بلوغ و عقل. اگر صبی است یا مجنونه حق ندارد او رو تعیین کند. حالا جهتش هم میگه عرض کنم بر این که خب اینم مرحوم سید این شرایط رو فرموده است. مرحوم صاحب جواهر در فرمایش مرحوم محقق که نقل کردیم که میگفت تکلیف یکی از شرایطش تکلیفه، مرحوم صاحب جواهر براش دلیل میاره. این که میگیم اون منصوب برای خاطر جمع آوری زکات باید بالغ عاقل باشد، دلیلش چی؟ اولا فرمود بلا خلاف اجد و حوفی، مسئله مخالف نداره، یعنی اجماعی است. پس یه دلیلشون بر اشتراط تکلیف بالغ عاقل بودن اجتهاد که بلا خلاف اجده فیه ولا اشکا فلا یجوز، مرحوم جواهر صاحب جواهر، فلا یجوز امالت السبی و المجنون. وقتی تکلیف شرط شد پس غیر مکلف یعنی سبی یا مجنون او رو نمیتونه تعیین کنه. خب چرا؟ دلیلش چیه؟ چرا میگیم باید مکلف باشه؟ مرحوم صاحب جواهر استدلالش اینه، فرمود برای این که این نسب برای جمع آوری زکات این یه ولایتیست به او داده میشد، یه نیابتیست از طرف امام، نیابتن ان جانب الامام علیه السلام برای جمع آوری زکات، اختیار پیدا میکند که بره زکات رو جمع آوری کند. پس نسب او برای این کار یعنی او رو نایب امام قرار میدهد در این ولایت، اختیار اموال فقرا. خب وقتی این نسب معناش جعل نیابت هست از طرف امام، امام داره او رو نایب خودش قرار میده و اختیار بهش میده بره جمع آوری کند صدقات رو، زکات رو. خب این پس یه منصبیست نیابتن عن المعصوم یا نیابت از حاکم شرع فقیه و هما قاصران عن ذلک، صغیر و مجنون قاصرن، اونا نمیتونن نایب امام قرار بگیرن.
استدلال قاصر به نظر
حالا
استدلال
بله
و
خود
امام مادون البلوغ هست،
امام مادون البلوغ اون یک بله علای حالم کسی که میخواد نایب امام بشد. خود امام رو گفتیم شر اشکال میکردن که غیر بالغ بشد، اونا جواب دادن که همینجور که خداوند حضرت عیسی رو در گهواره نبی قرار داد میتوند 3 ساله 5 ساله هم امام قرار بده، اونو جواب داد. اما حالا بحث ما در نایبه، یه صغیر، یه بچه پسر، عرض کنم که پسر آقایی که 10 سالشه 8 سالشه، اینو بگیم این نایب امام هست، ولایت امام به این داده شده است، او رو نایب خودش تو قرار داده است در جمع آوری صدقات. اینا میگه و هما قاصران، اینا در این اندازه نیستند که بشن نایب امام.
لذا بحث در اینجا یک پسری بالغ نشده ولی دارای استعدادهای اون اندازه هست که لیاقت این کار را داره.
خیلی خوب،
ما حالا خوب کنیم که قاصره که نمیشه.
بسیار حالا اجازه
بر این که یک کسی که مادون بلوغه قبل از بلوغه چه استعداد کافی خیلی خوبی
داره. خیلی خوب، احسن تو ما رو شد همینا رو بگیم، یه خورده معد اجازه بفرمایید. پس بنابراین مرحوم صاحب جواهر ایشون فرمود که علت این که میگیم باید اونی که امام میخواد نسبش بکنه باید مکلف باشه، برای این است که اونی که غیر مکلف صغیر یا مجنونه قاصر از این است که این سمت بهش داده بشه، بنابراین یشترط و درش تکلیف. اینم استدلال مرحوم صاحب جواهر. عرض کنم که یکی دیگه باز میگن یشترط و درش ایمان. اون برای چی؟ برای چی میگیم شرطش نیست که مؤمن باشه، یعنی شیعه 12 امامی باشد؟ اینم باز مرحوم صاحب جواهر استدلال برش میاره، فرماد برای این که این ولایت که میخواد این رو ولایت بش بدد برای جمع آوری صدقات، این ولایت میگه قصنون من شجره امامت، این یه شاخه ولایتی که میخواد تفویض کنه، یه شاخه ایست از شجره امامت. امام میخواد ولی تعیین کنه، ولایت بدهد، این ولایت یه شاخه ایست از اختیارات امام. خود امام نمیشد شخص ظالم امام قرار بگیرد، به چه دلیل؟ به این که حضرت ابراهیم علی نبی جناب آله و علیه السلام وقتی از طرف خداوند امتحانات متفصلی شد و عرض کنم که از عهده امتحان برآمد، خداوند بهش فرمود انی جاعلک للناس اماما، خطاب به حضرت ابراهیم، به جای به جزای این امتحاناتی که ازت شد و از عهده برآمدی، انی جاعلک للناس اماما، پیغمبر بود، نبی بود، بعد از اون سمت نبوت پاداش این اعمالش فرمود انی جاعلک للناس امام، منصب امامت رو میخوام بهت بدم. قال و من ذریتی، حضرت ابراهیم عرض کرد خدایا این امامت رو در نسل من هم قرار بده، به خودم عطا میکنی در نسل من هم قرار بده. قال لا ینالو عهدی الظالمین، این امامت عهد منه، و همچه عهدی به ظالمین نمیرسند، لیاقت این عهدو ندارن که امام بشند. خب وقتی قرآن فرمود عهد که همون امامته به ظالم نمیرسد، این ولایت هم که قسنون یه شاخی از اون ولایته، این هم به ظالم نمیرسد. پس ظالم یعنی اون کسی که ظلم به خودش کرده، رفته غیر عرض کنم که شیعه اعتقاد پیدا کرده، افراد غیر صالح رو اما امام و خلیفه قرار داده، این ظالمه. و ظالم عهد الهی امامت نصیبش نمیشه، خود امامت که نصیبش نمیشد، اون شاخه ای از این ولایت هم که این ولایت عرض کنم که قرار دادن او رو به عنوان ولی، این هم بر ظالم محقق نمیشه. بنابراین پس غیر مؤمن نمیتوند ولی باشد.
چون استدلال من یه مسئله، اگر به مجرده که احتمال واردش بشه در جانب احتمال هم مقال قرآن، ما اگر شک کنیم برای اینکه یک فرد سنی که پدر و مادرش هم سنی بودن اینم از اونم متولد شده ظالم هست مصداق این آیت یا نیست، کافیه.
در این چه ظالم هست که شکی نداریم؟
یک فردی که
ظالم یعنی چنین غیر حق رو قبول کرده.
آقا با در موردی که کسی که بوتها رو پرستیده گفتیم این ظالمه و اشد دو ظلم و شرک و بلا قبول، اما کسی که خودش اهل تسننه که در مادرش سنی بودن خودش هم سنیه.
خیلی خوب، خودش هم سنیه. یعنی چه؟ یعنی زیر بار خلافت امیرالمؤمنین نرفته، زیر بار قول خدا که بلغ ما انزل الیک.
تقصیره نیست، ان قصوره
نه، اون یه بحث دیگه است. حالا ان قصوره
شک میکنیم برای اینکه ظالم هست یا نه؟ شما میتونید قسم بکنید این مصداق ظلمه؟ نه.
چرا؟ در اعتقادش، اعتقادش الان که میدونیم اعتقادش چیست.
ما اعتقاد باید بر اساس باورهایی که داریم
داره، این بر اساس
خلاف باورهایی
از شما تعجبه دیگه که بگید کسی که بر خلاف حق رفته ظالم نیست، معتقد است، عمل میکنه، سالهای عمر به این کار عمل کرده، میگیم ظالم نیست؟ این یه شکی درش نیست. علی حاله پس میگه چون به عهد الهی که امامت باشد به ظالم داده نمیشه، این ولایت هم که قسنیش یه شاخه ای از همون عهد است، اینم به ظالم داده نمیشد. بنابراین پس نمیشد غیر مؤمن رو ولی قرار داد. این استدلال هایی است که برای این شرایط مرحوم صاحب جواهر میگه. ولی واقعا، ولی اجازه بدید، ولی ولو حالا اجازه بدید شاید همین مطالبی که شما تو ذهن میاد بگیم در اینجا پس یا جواب داده. اولا اون که میگید مثلا در عدالت میگه اجماع، بعضی گفتن اجماع ثابت نیست، احراز نشده اجماع، پس این بره کنار. اون شرایطی که شما دلیلش رو اجماع میذارید میدونید، میذاریم کنار، اجماع ثابت نیست. از اون طرف در باب تکلیف شما اومدید گفتی که تکلیف باید داشته باشد. چرا؟ برای این که غیر مؤمن، این کسی که غیر مؤمن است قاصر است از این کار، یا اون سبی قاصره. این رو مرحوم حاج رضا همدانی جواب میده، میگه اگر فرض کنیم یک حاکم شرعی فردی رو میشناسد، عادل نیست، فاسقه، ظلم به نفسش کرده، معصیت میکنه، اما او را میشناسد، یه آدم بصیر، یه آدمی است که دلسوز، با امانت، واقعا درست کار، یه آدم اینجوری که کار ازش میاد، از عهدش بر میاد و میدونیم خلاف هم نمی کند، ولی فاسق هم هست، بعض وقت هم دروغ میگه، بعض وقت هم غیبت میکنه، بعض وقت هم کار خلاف انجام میده، چه اشکالی دارد حاکم شرع یه همچه فاسقی رو که اطمینان به عملش داره او رو نصبش بکنه؟ در عمل میخواد چیکار کنه؟ بره جمع آوری زکات بکنه. این خیلی بهتر از اون فقیه میتونه بره جمع آوری کند، زکات رو بیاره، برخورد با اون مالکین بکند، ازشون زکات رو بگیره. حتی یه صغیر بالغ نیست، یه پسر بچه 10-12 ساله خیلی باهوشه، با فکر، دارای حذاقته و میشناسیم هم که خلاف هم نمی کنه. اگر به یه همچه بچه‌ای ولایت بدهد چرا میگیم خواب جایز نیست؟ مرحوم حاج آرزا همدانی مفصل اینجا بحث میکنه که این شرایط، میگه امکان اجماع، اگر اجماع ثابته فهو، ما حرفی نداره، ولی ثابت نیست. مرحوم های خویی هم میگه اجماع ثابت نیست. پس در این موارد که شرط کردن آیون، اجماع محرز نیست. دلیل دیگه میخواید؟ دلیل دیگر اینا چی؟ مرحوم صاحب جواهر بعضیشو گفت. اینا هم مرحوم حاج آرزو همدانی فرماد به نظر من بگیم اصلا هیچ کدام اینها شرط نیست و اینها رو باید شخصی که میخواد ولی تعیین بکنه اینا رو در نظر داشته باشه. ببیند اینی که میخواد تعیینش بکند توان این کارو دارد یا نه، مسائلشو میدونه یا نه. کسی که مسائلشو میدوند نصبش بکند. نگیم شرط فقاهت است. اونی که میخواد نصب بکند از این بپرسه. ببیند یه آدمی است که وقتی این مسئله براش پیش اومد فوری یه آقای فقیهی در کنار دستش هست، میره از او سوال میکنه. اصلا درس فقه و اینان تو ذهنش هم نیست، اما سوال میکنه، میرد مسئلهشو میپرسه، بر طبق اون چه گفته شد عمل میکنه. پس هیچ کدام اینا شرط نیست. میتوانیم محول کنیم به نظر حاکم، بگیم حاکمی که میخواد تعیین کند این شخص را باید این امور رو ملاحظه کند. یه شخصی که مسائلش رو ولو به این که بره سوال کند، نه اینکه خودش بداند یا خونده باشد، همین مقدار کافی است. یا بچه صغیر اگر میداند این از توان کار جمع آوری صدقات داره و درستم کار میکند، خلاف نمیکنه، یه صغیر رو قرار بدهد برای این کار. حتی یه فاسق را اگر مطمئن است که این آدم درست کاریست، گاهی معصیت میکنه، عادل نیست، اما درستکار، دلسوز، کار را بلده، اگر یه همچه کسی رو تعیین کند اشکالی نداره. پس شاید برای همین جهت که این استدلال، این شرایط دلیل کافی براش نیست. دلیل کافی که براش نیست، از این جهت مرحوم امام هم اصلا ذکر نکردن این شرایط. بعضیاش حالا یه شرطش رو میشه گفت که دلیل خاص داره، همون ان لا یکون هاشمیه، این کسی که میخواد نسبش کند به عنوان عامل زکات، چون میخوام سهم بش بدیم، سهم از همین زکات میخوام بش بدیم. اونجا روایات کسی رو عرض کنم که دال بر این که هاشمی به هاشمی نباید داد زکات. درسته اونا زکات فقر رو میگن که اگر فقیره از راه دیگه، از راه خمس مثلا کمکش کنن، نه از راه زکات. اما در اینجا دلیل خاص داریم. یه روایتی هست، روایت عیس ابن قاسم، اینا ملاحظه بفرمود. قال ان اناسا من بنی هاشم، جمعی از بنی هاشم، اتو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینا اومدن پیش پیغمبر، فسألوه، از پیغمبر خواهش کردن، سوال کردن، ان یستعملهم علی صدقات المباشی. مباشی هم حیوانات، گاو و گوسفند و شتر و اینا. از پیغمبر اناسی از بنی هاشم پیش پیغمبر اومدن که یا رسول الله، جمع آوری زکات این مباشی رو به عهده ما بذارید، ما بریم جمع آوری کنیم، زکات اینها رو بگیریم. سألوه ان یستعملهم، که پیغمبر اونا رو به کار بگیرد، الا صدقات المباشی، که صدقات این حیوانات رو اینا برن جمع‌آوری بکنن. و قالو، به پیغمبر عرض کردن یکون لنا هاز السهم، این سهمی که خدا قرار داده برای عاملین از زکات، این سهم به ما برسه، ما اولا هستیم، ما خودمون سیدیم، میریم این کار رو انجام میدیم، زکات جمع میکنیم، این سهم از زکات هم به ما برسه. و قالو یکون لنا هاز السهم الذی جعله الله عز و جل للعاملین علیها، این سهمی که مال عاملینه به ما بدن، فنحن اولا به. این درخواست جمعی از بنای هاشم بود از پیغمبر که ما رو عامل زکات قرار بدید و این سهم زکات رو بدید به ما. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا بنی عبد المطلب ان الصدقه لا تحل لی ولا لکم. پیغمبر جوابشو این داد، ای بنی هاشم، بنی عبدالمطلب، صدقه برای من پیغمبر حلال نیست، برای شما هم حلال نیست. ببینید سوال اونا چی بود؟ گفتن همین سهمی که مال عاملین هست، این سهمو به ما بدن. پیغمبر همین سهمو فرمود به شما نمیرسد. پس شاید در اینجا که بگیم یشترتو در عاملین این که هاشمی نباشن به سید، چون میخوام از این سهمشون بدیم جایز نیست، اینو قبول کنیم برای دلیل خاص. بگیم دلیل خاص دارد این رو، میگیم باید هاشمی نباشه. اما این که باید عادل باشد، باید مکلف باشد، امثال این شرایط رو یه دلیل خاصی براش نیست. لذا مرحوم امام هم ذکر نکردن. لعل کسی بخواد خیلی احتیاط بکند اینجا، بگه رعایت این شرایط مستحبه، خوب این رعایت بکنن این رو، ولی دلیل متقنی براش نیست. از این جهت، از این بحثم که این شرایط رو گفتیم، بعضیا 6 تا، بعضیا 4 تا، بعضیا بیشتر ذکر کردن، دلیل محکمی برای این شرایط ثابت نیست. ولی احتیاط خوبه، کسی به همون فرمایش مرحوم آقای همدانی که این رو بذارن به عهده همون عامل، به عهده اون ولی حاکم که او رعایت بکند اینها رو. و صلی الله علی سیدنا محمد.